الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره رأی سید مرتضی علم الهدا قدس الله نفسه زکیه نسبت به اثر ریا در عبادت. گفته شد متنی از انتصار هم نقل شد که فرمودند فرق است بین قبول و صحت. معنای قبول ترتب آثار هست، یعنی استحقاق ثواب، و معنای صحت اجزاء هست و عدم اعاده. فرموده باشن نظر شریفشون این باشد که اگر ریا در نیت وارد شد قبول در کار نیست، اما خود عمل در واقع صحیح است، چون که صحت تابع واقع خودش هست، ساختار و سیاقت عمل در واقع به نحو درست انجام گرفته و شکل یافته. اما ریا که وارد شده است سلب ثواب میکند، صحت را از بین نمیبرد. این کلام ایشان بود. دلیلی که برای تقویت نظر ایشان گفته شد چه بود؟ آیه شماره 27 سوره مائده: انما یتقبل الله من المتقین. گفته شد که در اینجا میبینیم خدای متعال به شکل حصر فرموده ان که عمل متقین قبول است، و لیس الا، یعنی به عنوان حصر، انما یتقبل الله من المتقین. عمل قبول و مقبول عمل متقین است. اما میبینیم وجدانن میبینیم که عمل غیر متقین، کسانی که از گروه متقیان نیستند، بعضی از اعمالشون صحیح است. اینجوری نیست که یک فاسقی که فرض کنید متقی نیست تمام اعمال و عباداتشون باطل باشد، بعضی از اعمالشون قطعا صحیح است. لذا فرق است بین قبول و صحت، این یک نکته. بین قبول و صحت که فرق وجود داشت، کمک میگیریم از این آیه برای مدعای خودمان. میگیم که جایی که ریا نباشد که عمل آدم متقی باشد، عبادت قبول است مضافاً بر صحت. و اما جایی که ریا باشد قبول نیست، اما صحت جای خودش رو دارد. از این آیه کمک بگیریم برای مدعایی که گفته شد. این تا اینجا دیروز هم اشاره شده بود، شرح بیشتر هم دادیم که شما آماده بشید برای گرفتن جواب. و اما الجواب، جواب این استدلال از تفسیر و از بیان سیدان الاستاد. اما اولا تفسیر شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب تبیان جلد 3 صفحه 494، تفسیر همین آیه می فرماید که معنای این قسمت آیه که فرمود انما یتقبل الله من المتقین، این است که خداوند قبول می کند عمل کسی را که برخواسته از طاعت الهی باشد، یعنی برگرفته از داعی امر. در حقیقت کشف می شود که متقیان کسانی است که اطاعت خدا در نظرشان هست، اهل ریا نیستند. عمل این طائفه قبول است. قبول شیخ می فرماید یعنی استحقاق ثواب. نتیجتاً اگر کسی از غیر متقین، افرادی که جزء متقیان هم به حساب نیاد، ایشان تصریح میکنن فرد فاسقی، اگر یک عملی درست انجام بدهد، عمل ایشان هم میتواند قبول باشد. نکته را فکر کنید، در استدلال میگفت عمل فاسق میتواند صحیح باشد، شیخ میفرماید که میتواند عمل فاسق قبول هم باشد. پس اصل استدلال کامل نیست. فاسق هم میتواند عملی انجام بدهد با تمام شرایط، یک عمل استحقاق ثواب هم داشته باشد. نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که این آیه در جهت این است، این آیه در جهت این است که اگر کسی یک عمل را بر اساس طاعت و داعی امر خدا انجام بدهد، این عمل قبول است. کل مفاد آیه این است. آیه در خصوصیات خارج از این مدلول کاری ندارد. پس جهت آیه، جهت دلالت معلوم شد. آیه جهت دار است، جهتش همان است و بس. بنابراین بحث ریا که آیا ریا نفی قبول میکند و به صحت صدمه نمیزند، به این نکات این آیه اصلا ارتباط این آیه نسبت به این مسئله که اگر یک عمل همراه با ریا باشد، قبول را نفی میکند و به صحت صدمه نمیزند، اصلا ارتباط ندارد. جهت آیه معلوم شد، دلالتش بر مدعا اصلا قابل التزام نیست. یعنی این آیه حسب تفسیر جهت دار است، در جهت ریا نیست که ریا باطل میکند یا ریا قبول و نفی میکند. جمله آخر اینم بنویسید براتون کافیه. و اما جواب تفصیلی از این آیه، آیه انما یتقبل الله من المتقین، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب تنخیح جلد 6 از صفحه 4 تا صفحه 6. در این رابطه بحثی دارن، می فرماین منظور از متقین دو معنا می تواند باشد. یعنی در باره معنای متقین دو احتمال وجود دارد. احتمال اول این است که متناسب با صدر آیه که منظور از متقین کسانی هستند که ایمان به خدا دارند، مؤمنند، که صدر آیه از قاتل و کافر و خلود جهنم حرف و بحث به میان میاد. صدر آیه نشان میدند که این متقین کسانی هستند که مؤمنند و میفرمایند مؤمن در اصطلاح فقه اهل بیت شیعیان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام است. اگر متقین به این معنا بود مطلب واضحه، مقصود و مدلول آیه این می شود که کسی که ایمان ندارد، کسی که ولایت علی ندارد علیه السلام، عبادتش قبول نیست. این مطلب درستی است، حقا و صدقا، ولی ربط به نقش ریا ندارد که ریا با عبادت چه می کند، قبول و نفی می کند یا به صحت صدمه می زند، به اون مطلب ارتباط ندارد. اما اگر بگیم که و اما اگر بگیم که معنای دوم، منظور از متقی کسی است که پایبند به واجبات و محرمات باشد، ما تقوا را در فقه معنا میکنیم. تقوا عبارت است از انجام واجبات و ترک محرمات. اگر متقین به این معنا باشد، با توجه به آیات دیگر، آیات قرآن را که در کنار هم قرار بدیم و جمع دلالی بکنیم، نتیجه این می شود که قبول درجات دارد، قبول درجات دارد. انما یتقبل الله من المتقین درجه اعلاست. مثالش را بزنم، در هدایت آمده است، قرآن هدن للناس و قرآن هدن للمتقین. چیه معناش؟ معنا اینه که هدایت درجات دارد. هدایت ابتدایی برای عموم است، هدایت درجه بالا برای متقین است. اینجا هم که جمع بکنیم بین آیات، این آیه و آیه آخر سوره زلزله که چه هستش؟ که خدای متعال می‌فرماید و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. معناش چه میشد؟ یعنی عمل ولو اندک هم باشد، عمل نقش و اثرش رو دارد. نقش و اثر عمل اگر مطلوب شرع بود استحقاق ثواب، و اگر مبغوض شرع بود استحقاق عقاب. پس عمل اثرش رو دارد اطلاقا. این آیه رو بگیریم در کنار انما یتقبل الله من المتقین قرار بدیم، نتیجه این شد که قبول درجات دارد. قبول حسن به قبول حسن و غیر حسن. متقین عملشان قبول است. کدوم قبول؟ یقبل به قبول حسن. و از غیر متقین هم قبول است، قبول غیر حسن. بنابراین دلالت این آیه یا کمک گرفتن از این آیه در جهت اثبات این مطلب که اگر ریا در نیت وارد بشود نفی قبول میکند نه نفی صحت، این کمک گرفتن جا ندارد. مطلب تا اینجا درباره شرح و توضیح آیه انما یتقبل الله به لطف خدای متعال کامل شد. شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه کتاب طهارت جلد 2 از صفحه 93 تا صفحه 108 می‌فرماید که چیزی که در عبادت ذمیمه شود، یعنی در کنار نیت قربی شیء دیگر اگر اضافه شود، به 3 صورت است. وحشت نکنید، این 3 صورتی که میگم اون 3 صورت نیست که دیروز گفتم که بگید تکراره، فقط حوصله کنید، فقط عددش تکراره. صورت اول این است که ذمیمه مباحه. صورت دوم اینه که ذمیمه حرامه. صورت سوم اینه که ذمیمه راجحه. اینه که نگفته بودم، پس تازه است دیگه، خوب گوش بدید. شما گاهی ممکنه به ما گیر بدید که خب این تکرار شد، عیب ندارم. ما یه دونه شعری داریم که اون این استش که گوش اگر گوش تو و درس اگر درس من است، آنچه البته به جایی برسد تکرار است. اون تا دوبار تکرار. آیا
من متعلیم نبود که درس یا حرفان به تکرار و علم
دیگه؟ حالا من اگر از آقای علیزاده تقلید کنم 1000 مرتبه تکرار کنم، یه دونه درس 1 سال انشالله ادامه بدیم. المتحصل بیان فهرست کلام شیخ انصاری رو گرفتیم، مدرک هم گرفتیم. اما صورت اول که با نیت شیء مباح ذمیمه بشود، می‌فرماید که ظاهر می‌فرماید که این زمیمه اشکالی ندارد و شیخ طوسی کتاب مبسوط جلد 1 صفحه 40 چاپ جدید چاپ انتشارات جامعه مدرسی می‌فرماید که اگر شیء ذمیم بشود مثل تبرید شیء مباح به نیت قربی ضرر نمی‌زند. چرا؟ برای این که عبادت بر اساس داعی امر انجام گرفته مع زیادت خفیفه، یه زیادتی خفیفی اضافه شده اشکالی ایجاب نمی کند. و محقق حلی قدس الله نفسه و زکیه کتاب معتبر جلد 1 صفحه 140 تقریبا عین کلام شیخ می فرماید که اگر با نیت قربی چیز خفیف مباحی اضافه بشود مثل تبرید برا وضو یا نشاط برا غسل، میگن برم غسل جمعه کنم نشاط میارد، نشاطم در ذهنش هست دیگه، اشکالی ندارد، یا تمیز بشوم قطعا در ذهن انسان میاد، طلبه که وقت ندارد که هر روز برای تمیزی غسل کند، روزای جمعه هست و برای تمیزی قبل از ظهر غسل میکند که از وضو هم کفایت کند. قبل از ظهر اگر غسل کنید قطعا از وضو کفایت میکند و بعد از ظهر علا اشکالین، یعنی اگر غسل جمعه بعد از ظهر باشد باید یه وضو هم گرفت. در حسن غسل جمعه کند، بعد در ضمن غسل جمعه میگه تمیزم بشم، به اصطلاح آلودگی و چرک و عرق هم زدوده بشد، قصد امر مباح یه اضافه آمده در کنار نیت قربی، یه اضافه شیء مباح ضرر به نیت نمیزند. و بعد میفرماید که و بعد هم عرض میکنم که مؤید بر این مطلب کلامی است که شیخ کاشف الغطا در اصطلاح یادمون برد هر موقع شهید یا کاشف الغطا مطلق گفتیم منصرف به اول هست و دوم و سوم یا شهید ثانی اگر قصد ما بود در نوشته ها اون موقع ثانی یا ثالث را اضافه کنیم. مطلق که بگیم شیخ کاشف الغطا همون شیخ جعفر، شیخ جعفر کاشف الغطا در کتاب کشف الغطا صفحه 90 می فرماید که به این مضمون که نیت بر اساس طاعت که پا بگیرد ذمیمه مباحی نقشی ندارد، که حذفه که ذکره و حذفه سیانی بیاید یا نیاید فرق نمی کند، بنابراین هیچ ضرر و آسیبی در تحقق نیت نخواهد داشت. اما قسم دوم که ریا که ذمیمه حرام باشد، اگر ذمیمه حرام بود می فرماید که در این صورت ریا وارد عبادت شده است، ریا که وارد عبادت بشود قطعا مبطل روایت است، مبطل عبادت است. چرا؟ اون ادله‌ای که گفتیم تکرار نمی کنیم که ریا بیاد عبادت امر ندارد، مقتضای ریا نفی اخلاص می شود و اخلاص اگر نبود عبادت نیست. و اون نصوصی که گفتیم عبادت شرک است، همه مضافاً بر همه این مطالب می فرماید که روایت سکونی از امام صادق علیه السلام باب شش، اجازه بدید، کتاب وسائل جلد یک باب 12 از ابواب مقدمه عبادات، حدیث شماره 3 که سند هم معتبر است. سند رو بخونیم. در این روایت اضافه اینه، در این روایت شیخ می‌فرماید که گفته شده است که اگر عبادت آلوده به ریا باشد، این عبادت مردوده، مضافاً بر اون شرک و عدم امر و روایات مستقل نسیست که این روایت مردوده. حدیث و شمارشو گفتم، سند معتبر است. محمد ابن یعقوب شیخ کلینی عن علی ابن ابراهیم صاحب تفسیر عن ابیه ابراهیم ابن هاشم، تا اینجا که میشناسید و شهرتش در سطح فقه به ثبت رسیده، عن النوفلی عن سکونی. نوفلی و سکونی را هم مکرر یادآور شده ایم که موثقند و معتبرند. سیدنا الاستاد که در سند خیلی با دقت می نگرند، سکونی را معتبر، نوفلی را موثق اعلام میکنند. سند معتبر است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان الملک لا یسعد بعمل العبد مبتهجا به فاذا سعد بحسناته یقول الله عز وجل اجعلوها فی سجین انه لیس ایای اراده به. ملائکه یک عمل صالحی را، یه نماز با سجده و رکوع طولانی را در حال ابتهاج بالا میبرد در پیشگاه خدا، خدای متعال میفرماید اینو برش دار، اینو زندانش کنی، این مردود است، فی سجین است. چرا؟ برای که در این عمل ریا وارد شده است، برای من نبوده، برای غیر من بوده. نتیجتا عملی که ریا در آن وارد بشود از اساس مردود است، نه اینکه مضافاً بر اون مذمت هایی که قبلا گفتیم که شرک و عدم امر و غیره. اما در این رابطه دیگه هیچ ابهامی وجود ندارد، کلام سید مرتضی علم الهدا در آخر وصف یه توجیه خیلی لطیفی دارد که رأی ایشان هم مخالف با مشهور و فقها ها نخواهد بود که حوصله کنید. صورت سوم، چه بود صورت سوم؟ زمینه راجح می فرماید انضمام عمل راجح. اگر یه عمل راجحی را شما زمینه کنید که رجحان دارد و رجحانش هم معلوم و واضح است، در این صورت می‌فرماید که اصلاً بر نیت و صحت نیت عبادی صدمه وارد نمی‌شود. چرا؟ به همون شرحی که در انضمام عمل مباح گفتیم اینجا بهتر، که چه؟ که فرض ما این است نیت بر اساس دائی امر خدا شکل گرفته است، ولی در کنار آن یک قصد و یک هدف راجح دیگر هم مورد توجه قرار گرفته. مثلا وضو میگیرد و فعلا برای نماز قصد میکند، ولی میگد که خب با وضو بودن هم کون علت طهارت هم خوبه، این هم رجحان دارد که آدم با طهارت باشد که خوب است. و برای شما هم بگم سنت طلبگی است. من طلبه ای رو میبینم وقت نماز که میشود میدود دستاشو بالا میزند وضو میگیرد، فکر کنید خوشم میاد؟ نه، ناراحت میشم، میگم ای طلبه میاد درس مدرسه فیضیه حرم بدون وضو است، الان میخواد برای نماز وضو بگیرد، عیبه. هزار نکته باریکتر زمو اینجاست، نه هر که سر نتراشد قلمدری داند. طلبه که شدید من التزم به شیء التزم به لوازمه، حد اقل وضو رو داشته باشید دیگه. طلبه ای که وضو ندارد موقع نماز بدو بدو میرد طرف وضو، یا حضرت عباس. خب هم در این بله فرد آقای باخری آقای باخری را خیلی دوست دارم، خیلی آدم خوبیه. توجیهش هم توجیهی بود، خطابی بود، ایشان منبری هم هستن در این حال که فاضلند و دکترند و خود و پدر و عمو منبری هم هستن. یکی از عموهاش که خیلی منبری معروف هم هست، جزء خطبا در زبان آذری، عموی ایشان تقریبا در حد آقای کافی در زبان فارسی، اینجوری منبری هم هست. خب بیانشان خطابی بود. الان به حضور شما، خب هنر هستی و خیلی خوب و حسن داره، به حضور شما بگم که درباره عمل راجح اشکالی ندارد. کتاب شرح دروس، شرح دروس چه کتابی است؟ مشارق و شموس. اینا رو نمی‌بینید گاهی تشخیص نمیدید. شرح بر دروس شهید است، مشارق و شموس بهبهانی. شرح بر دروس صفحه 98 میفرماید اگر یک امر راجحی بر نیت طاعت اضافه بشود بالاتفاق، تأکید میکند نه این که ضرر وارد کند. پس دو نکته، یک بالاتفاق، دو تأکید. در نتیجه این سه صورتی که گفتیم معلوم شد. حوصله کنید، بسیار به اختصار یه شرحی هم از فقیه همدانی بگم. فقیه کتاب مصباح الفقیه جلد 2 صفحه 213. فقیه همدانی موجز و فهرست بحث را در یک صفحه چند سطر اعلام میکنه، شرحش زیاده. من برای شما همون فهرست رو میگم کوتاه و مختصر. میفرماید که در زمین شدن شیعی به ریا عفوان شیء به نیت قربی اگر شیء مباح باشد فیه اقوال 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 التفصیل بین الاصلیه و التبعیه، اگر شیء اضافه شده اصلی باشد نیت تبعی یضر به نیه، اگر شیء اضافه شده تبعی باشد و نیت قربی اصلی لا یوجب الاشکال ولا یثمر المخاطره. تمام. و اما قسم دوم که ریا باشد بلا شبهتن مبتل است بلکه بالضروره، و اما اگر زیادت امر راجح باشد بلا اشکالن ضرر و آسیبی نخواهد زد به صحت نیت قربی. آن تا اینجا گفته شد، اما تحقیق و بیان سیدنا الاستاد کتاب اینجا مطلب رو داریم به انتها به پیش میبریم که آخر در نهایت امر این نکته رو میخواهیم تصویه کنیم که ریا اون ریایی که واقعی است تشخیص به خوب دقت کنید، اون مصداقی که قطعا ریاست تشخیص بدیم قطعا باطل است، و اون موردی که شبهه ریا دارد تخیل انه ریا اون باطل نیست. نکته اصلی اینه، عملی هم هست، در عمل میبینیم مثلا یک کسی عبادت میکند و از عبادتش از وضعیت عبادتش یک کمی خوشش میاد، این شبهه ریا هست، و یک کسی هم نماز میخواند قصدش اینه که حتی برای پدرش شده عیب ندارد، برای پدرش بفهمد که بابا منو میگفتی نماز، این حالش من دارم نماز میخونم، اصل خوشنودی پدر است. هر کجا ریا مصداقش محقق بشود قطعا مبتل است قطعا، و هر کجا مصداق ریا مشکوک باشد اشکال و شبهه‌ای در کار نخواهد بود. شرح بیشتر این ماجرا فردا انشاءالله. سلامتی آمازان، سلامت ختمانی.